Hashtag. اگر بخوایم یک تعریف کلی از خودشناسی داشته باشیم، میشه گفت که در حقیقت خودشناسی یعنی شناخت کامل و عمیق از باورها، عقاید، استعدادها و توانایی‌های درونی خودمون. ما با خودشناسی میتونیم در واقع حقیقت زندگی و واقعیت زندگیمون رو پیدا کنیم و از زندگی خودمون لذت ببریم. با جستجوی هشتگ خودشناسی در فضای مجازی به بیشتر از 859,000 محتوا دسترسی پیدا میکنید. این محتواها اغلب شامل آموزش‌ها، سخنرانی‌ها، عکس نوشته‌ها و تصاویر هستند. یکی از محتواها صحبت‌های دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی هست، استاد دانشگاه.
انسان مادامی که خودش نشناسد به هیچ معرفتی دست پیدا نمی‌کنه و حتی معرفت حق متفرع بر معرفت خود است.
العالم من عرف قدره،
من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینجا صریح‌تره که تقریبا همه عرفا رو این جمله تکیه کردن. یعنی محال است کسی خود را نشناسد و ادعا کنه که خدا را شناخته است.
محتوای بعدی بخشی از سخنرانی دکتر الهی قمشه‌ای است درباره خودشناسی.
تو فقط به این دلیل کار بد میکنی که خودتو تغییر فرض کردی، خودتو پایین آوردی، نمیدونی که چه پادشاهی هستی. تو چه یوسفی ولی کن به درون نظر نداری. این بهترین شیوه اخلاق اینه که به آدما بفهمونن که تو دون شأنته. حسادت یعنی چی؟ یعنی تو کمی، تو کمی. خب بفهم که زیادی حسادت نمیکنی. اگه بفهمی که چقدر زیادی حسادت نمیکنی. حرص یعنی که من اینقدر کمم میدونم جمع میخوام بکنم. اینا تمام اینا قابل خنده است. یعنی این که میگن کمدی، اصلا کمدی از چی تولید میشه؟ کمدی از اینکانگرویتی، عدم هماهنگی یه چیزی با چیز دیگه، تناسب نداره. مولیر میاره خسیس رو صحنه که بخندی به ریشش. چرا؟ برای این که این حرص با این آدمیت ما و با اون مقام عظیم الهی ما تناسب نداره.
محتوای آخر هم ویدیویی هست از حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
مهمترین مسئله خودشناسیه. کسی میتونه بگه من نفهمیدم؟ هر کی درباره خودش شک داره، درباره خودش که شک نداره، یه نگاه به خودش کنه. تو درباره خودت شک داری؟ درباره خودت شک داری؟ هست یا نیستی؟ خب بله هستم دیگه. میگم خب خودت که هستی، خودت خودتو ساختی؟
نه.
نه. چون اگه خودم میساختم، یه جور میساختم مریض نشم، پیر نشم، ضعیف نشم، خوشگلتر، استعداد بیشتری. پس من هستم. یک، خودم هم خودم رو نساختم. دو، هر دستی که من ساخته خداست.
هشتگ خودشناسی.
واقعا هم که ماه مبارک رمضان چه فرصت خوبی برای خودشناسی. خب دوستان عزیز، مهمان امروز برنامه هم به استدیو آمدند. دکتر حسن اسدی، رزیدنت چشم، دانشجوی متخصص چشم. سلام، خیلی خوش آمدید. تئاتر قبول.
آقای دکتر سلام.
سلام، سلام و عرض ادب خدمت شما. تئاتر شما هم قبول بشه.
خیلی متشکرم. خوبی؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
بله.
ماه رمضان خوب بوده تا حالا؟
بله، بله، خدا رو شکر همیشه ماه رمضان یادآور خاطرات خیلی خوب و جذاب برای ما هستش. امسال هم همینجور مثل ساله قبل.
خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
از مطب میایین، از بیمارستان، از کلاس درس،
از بیمارستان.
خدا قوت،
سلامت بشین، زنده بشین.
و بعد از اینکه انشالله دوره تخصصیتون هم طی شد که میریم برای طرح و باز هم نوعی دیگری از ارائه خدمت.
انشالله.
خدا حفظتون کنه.
به امید خدا. خیلی متشکرم. خب شما چند سالتون بود؟ چون شما قبلا هم زحمت کشیدین میهمان.
بله الان سال سوم هستش فکر کنم. من متولد 75 هستم، 27 ساله.
ماشاءالله. خب تو درس تموم میشه انشاءالله دیگه، کامل
دو سال و نیمه دیگه
چیزش نمونده پس.
نه دیگه، تقریبا تمومه
به امید خدا. خب از کی قرآن رو شروع کردی؟
شروع قرآن از دوران ابتدایی بود که حالا بحث قرائت رو ما جدی گرفتیم و تا حدود 27 سالگی همین روزای اخیرم خب ادامه داشته جلسات و این موارد.
فقط توی قرائتش پیش رفتی یا کار دیگه هم کردی؟
بحث قرائت بیشتر بود و حالا بعضا حوزه تفسیر هم مسابقاتی که دانش آموزی برگزار میشد شرکت میکردیم و تو اون حوزه هم حالا کم و بیش وارد شدیم، ولی بیشتر بحث قرائت و اذان بود که حالا ما وارد این قضیه.
چی شد که اصلا شروع کردی اون شروع این قرائت یا علاقمندی از کجا؟
حقیقتش این که از همون ماه رمضان شروع شد و ما مراسم هایی بودن که در واقع ختم انعام برگزار می شد و بیشتر در واقع ماه رمضان بود و افطار
در منزل،
در منازل افراد مختلف.
درسته.
و من همراه با پدرم می رفتم اون منازل و اونجا در واقع حالا اصوات قرآن رو که می شنیدم خب خیلی دوست داشتم که بله همینجوری بخونم و طبیعتاً این شروعش از ماه رمضان بود. الان هم که ماه رمضان در خدمت شما هست.
زنده باش. یادت میاد اولین صوت یا آیه یا قرآن که شنیدی چی بود یا کی گفت، کی خوند که علاقه ایجاد شد؟
اولین آیه که باعث ایجاد علاقه شد همون آیه اول سوره انعام بود. ولی خب طبیعتاً قبلش هم آیاتی شنیده شده بود، ولی
این بیشتر این
بله حضور تو اون محفل های بیریایی که شاید مثلا 20 نفر می نشستن 30 نفر می نشستن و ختم انعامی رو انجام می دادن توی منزلی، حالا منزل اموات، منزل افرادی که به هر حال افطاری می خواستن بدن، این باعث ایجاد علاقه بیشتری شد در.
خب خاطره از اولین تلاوت در یک جلسه رسمی کی بود، چه سنی، چه حال و هوایی بود؟
بله اولین جایی که من تلاوت رو انجام دادم اتفاقا همین مراسم های ختم انعام بود و حالا خاطره با مزه اینه که خب خیلی ما عرق کردیم و خیلی تپش قلب پیدا کردیم و بعضا اشتباه خوندیم کلمات،
خیلی بد میخوندی خاطرت هست؟ آره
یادم مثلا
خارج میخوندی؟
آره نه کلمات رو اشتباه میخوندم، مثلا غلط های اعرابی اتفاق میفتد چون بچه هم بودیم.
صدا چطور بود؟
صدام قابل قبول بود اونجا یاد به نظر حالا بقیه، ولی خیلی تصدیق
نداشتم. اشتباه میکردیم برمیگشتیم تصدیق کنی؟
بقیه برمیگردیم میگفتم باید برگردی تصدیق کنی.
آفرین.
هر شروعی خطاهایی داره بفهمید.
بله. چی شو چشم پزشکی رو انتخاب کرد؟
حقیقتش
اون رشته سخت.
حقیقتش این که وقتی آزمون دستیاری رو دادیم به حال رتبه خیلی قابل قبولی کسب کردم.
درستتون خوب بود.
و طبیعتاً توی مسیر افتادم، یعنی خیلی شاید آگاهانه وارد این مسیر نشدم اولش، ولی خب خدا رو شکر مسیر خوبی بود برام و تا الان راضیم از مسیر.
در آینده هم میخوای همین ادامه بدی و دیگه خدمت به کسایی مشکله؟ توصیه هم داری از همینجا مثلا دوست داشته باشی بگی توی ماه رمضان رعایت بکنم مثلا دوستانی مواظب چشمشون باشه؟
حتما همینطوره. این نکته که خیلی مهمه اینه که روزانه داریم ما بیماران دیابتی و مبتلا به قند خون رو ما میبینیم که متاسفانه عوارض خیلی شدید و ناگوار چشمی دارن.
درسته.
و من خیلی توصیه میکنم به همه مردم که قند خونشون خیلی مواظبش باشن و کسانی که دیابت هم دارن خب خیلی بیشتر طبیعتا پرهیز غذایی داشته باشن نسبت به این قضیه.
خیلی متشکرم. خب ماه رمضان توی کار شما، روزداری توی کارت، توی درس خوندن تاثیر داشته؟ تو این رفت و آمد کردن و بیمارستان رفتن سخت نبوده برات؟
تا سال گذشته واقعا خیلی سخت نبود، ولی امسال که وارد اتاق عمل چشم پزشکی شدم واقعا دیدم که اون ساعت آخر روز میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و رو عمل کرد مثلا این مقداری مؤثر باشه، بنابراین شاید بهتر باشه مثلا تغییر ساعت اتفاق بیفته که حالا اعمال مثلا جراحی زودتر انجام بشه که حالا جراح هم اذیت نشه، چون که واقعا به نظرم خیلی ظرافت کار زیاده و شاید افت قند خون تو ساعت انتهایی بتونه تاثیرگذار باشه تو عمل کرد.
درسته.
ولی سال قبلی مشکلی نبود.
خب خدا رو شکر. خدا رو شکر ایشالله که همیشه فرصت این برای هممون، برای شما، برای همه دوستانت در مجموعه پزشکی و چشم پزشکی فراهم بشه. این فرصت برای هممون، برای سلامت جسممون، سلامت روانمون و استفاده از این روزهای خوب.
و آقای دکتر خدا رو شکر که شما فرصت هم تحصیل داشتین، هم استعداد و امکانش رو، هم فرصت اینکه قاری قرآن باشید. درود بر شما، خدا دوستتون داره، این فرصت رو در اختیارتون باشید.
خیلی متشکر.
الامر اصل امنزانه تا تکون بخوری در مسیر خدا نشست.
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. واقعا چیزی جز این نیست که انسان این فرصتی که داره رو به چه پرداخته.
شگفتا از قومی که قبلی ها رفتن منتظرن بقیه هم بهشون ملحق بشن، در بین اینها هم ندای الرحیل بلند شده، اینا به بازی مشغولن.
نبوت مال این دنیا نیستی، نبوت مال این دنیا نیستی. اون چیزی که یادت میندازه مال اینجا نیستی، یاد مرگ.
الان دقیقاً زندگی رو مثل یه موقعیت، مثل یه امتیاز، هر چقدر ناخوشایند هم باشه، نعمت خیلی بزرگیه که به همون داده شد.
پس کی فرصت میکنی زندگی کنی؟
فرصت.
یه عده‌ای دستشون رسیده به آسمون، دلشون گره خورده به بند هرچی زیبایی و قشنگی و نور الهیه. هستی رو که تماشا میکنن فقط خدا رو میبینن. کوچه های خوش رنگ بهاری رو که نه راه به خزانی دارن و نه به سرمای سوزان زمستانی. هرچی هست عشقه، هرچی هست به رنگ خداست، پر از حس خوب زندگی.
خواهرم یک سال نیم ازم بزرگتره. ما دوتا اوائلی که وارد امریکا شدیم هم 17 سالم بود، هم درس میخوندیم هم کار میکردیم. تونستیم با پولی که جمع میکنیم یه جای کوچیکی رو بگیریم و یواش یواش خانوادم به ما ملحق شدن. من خیلی زود با اون فرهنگی که در غرب هست خودم رو تطبیق دادم. وارد دبیرستان که شدم یه جوری رفتار میکردم که دوستدار امریکایی من بشن. فکر نکنید که حالا یه تفاوتی بین فرهنگ اونا و ما هست.
همه ما باید هدف داشته باشیم. خیلی از افراد وقتی ازشون میپرسی هدفت بر آینده چیه، میگن که مثلا هرچی خدا بخواد، نمیدونم، یا بعضی میگن توی ذهنم یه چیزایی هست. و خیلی از افراد جوابهای کلی میدن، مثلا میگن میخوام زندگی خوبی داشته باشم، خوشبخت بشم، آدم موفقی بشم. ولی اینها بی نهایت تعریف داره و ما اگر به زندگی دقیقا نگیم کجا میخوایم بریم، ما رو هیچ جا نمیبره.
من دیده بودم که مادرم تو خونه نماز میخونه در کودکی، یا پدرم رو دیده بودم نماز میخونه. حتی یادم در کودکی پدرم به من نماز خوندن یاد داده بود. ولی خب وقتی این مهاجرت اتفاق افتاد انگار همه اینا فراموش میشه و ما وارد یه جوی شدیم که اینها دیگه ارزش نیست. امریکایی‌ها یه ضرب المثلی دارن، میگن که the family that prays together stays together. خانواده‌ای که با هم عبادت میکنن، نیایش میکنن، با هم میمونن. خب این اتفاق برای خانواده ما نیفتاد. بیشتر ذهنیتمون رفت دنبال دنیا و اون محیط‌هایی که بود، کلوبایی که بود و کنسرت‌هایی که برگزار میشد. تابوشابش وقتی اومدم کالیفرنیا دیگه لاس وگاس خیلی نزدیک‌تر شده بود. یه رفتن به لاس وگاس و رفتن به کازینو و کلابایی که اونجا بود دیگه روتین هر هفتمون شده بود. یعنی فکر نمی‌کردم دیگه زندگی اصلا بهتر از این بتونم، استایل بهتر از این پیدا کنم. و فکر می‌کردم دیگه آخرشه، دیگه من بیشترین لذت رو دارم از زندگی می‌برم و این شرایط رو کاملا باش خو گرفته بودم.
صدای در دهان بهش گفت تو مبین اندر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح.
همین که شاید میگم اون لذت‌هایی که تو زندگی می‌بردم دیگه یواش یواش برای من عادی شده بود، می‌گشتن دوباره یه لذت‌های جدیدتر. با مکانی آشنا شدم به نام کارنوال. یک مراسمی هست کارنوال در کشور برزیل. اتفاقی که در زندگی من افتاد آغازش از اینجا بود. از منزل که میمادم بیرون هم خواهر بزرگترم ازم پرسید کجا میری، که من بهش گفتم همینم برزیل. رفت داخل منزل، هنوز اون هفت‌سین رو بر نداشته بودیم. روی اون هفت‌سین کتابی بود، کتاب سبز رنگی بود و اونو برداشت آورد و بیا از زیر این کتاب رد شد. من زیرش به احترام خواهر بزرگترم رد شدم، بعد داد دستم گفت ببوسش. باز کردم دیدم ترجمه فارسی داره. خوشحال شدم، گفتم خب من میتونم اینو ببرم بخونم ببینم توش چی نوشته شده، چون شنیده بودم این برام راجع به قرآن.
وقتی که بنده من گناه میکنه ثم رجع و تاب، بعد بر میگرده توبه میکنه. من ذلک الذن و استحی منی عند ذکره. هر وقتم یاد گناهش میفته از من خجالت میکشه. آدم بعد خدا شرم بکنه، خدایا بپذیر.
تا اون لحظه من هیچ ارتباطی با قرآن نداشتم، یک لحظه هم داخل قرآن رو باز نکرده بودم بخونم. هر دفعه که برمیگشتم میگم مثل اینکه یه پتکی رو برمیداشتن و به قلب من میزدن و میگفتن بیدار شو، بیدار شو، از این خواب غفلت بیدار شو، جای حقیقتی نهفته که تو باید اطلاع پیدا کنی راجع بهش. بعد از اون دیگه من وارد اون قضایی که دنبالش رفته بودم نرفتم.
این لحظه های عاشقی کم نیستن، لحظه هایی که صدای خدا تو کوچه های دلمون میپیچه و کسی با تمام وجود به همون میگه ای بنده من به خودت بیا، برگرد، بیا که من منتظرتم.
اصلا من مست این مطالبی شده بودم که تو قرآن میخوندم. من قرآن رو همراه خودم میبردم بیرون لب دریا میشستم و قرآن رو ادامه میدادم، مطالب رو صفحه به صفحه 13 14 بار خودشم مرور میکردم. یه خودکارم با خودم داشتم، هر جاش سوال داشتم علامت میذاشتم. زندگی من شد این، یعنی محو این مطالبی شدم که تو این کتاب نوشته شده. راه زندگیمو کج کردم، رفتم به سمت جنگلای آمازون. به زمان هم فکر نمی‌کردم. کل سفر من بیشتر از یک ماه طول کشید و نگاه من از خودم اومده بود به بیرون از خودم. یعنی احساس میکنم که فراتر از خودم رو شروع کردم دیدن. هر جمله‌ای که از قرآن می‌خوندم انگار مثلا یک کلام دیگری رو در قلب من مثلا زنده می‌کرد. انگار که مثلا این قرآن در قلب من بود، انگار این فطرت بیدار شد، داشت بیدار میشد. دیگه مست این فضا و این کتاب شده بودم.
یعنی اینقدر ارزشمنده. آدم یه خطایی کرد، اشتباهی کرد، چون کدورت تاریکی که میاره نمیذاره، چون میخواد این روشنایی، حالا میخواد به طرف روشنایی بره، نوری که در اثر اطاعت به دست آورده است همه رو از دست میده. این توبه همه اینا را برمیگرده. توبه اینقدر کارساز هست.
به محض اینکه یکی دو روز از برگشت من گذشت، خانواده متوجه شدن که تغییر کلی تو ذهن من ایجاد شده. من رفتم سراغ تقویم، تقویم رو باز کردم، چون توی قرآن خوندم که زمانی که از مسافرت برمیگردید روزه ها رو بگیرید. مادم نگاه کردم، دقیقاً زمانی که من در مسافرت بودم ماه رمضان بوده. من ماه رمضان رو در جنگل های آمازون بودم. خب اومدم شروع کردم روزه هامو گرفتن. بعد خواهرم که من دعوت کرد برای نهار، بهش گفتم که مثلا من روزه هستم، خیلی شوک شد. یعنی چی روزه هستی؟ گفتم این کتاب قرآن که با خودم بردم خوندم. و اول همه منو به شوخی گرفتن، ولی بعد که دیدن جدی موضوع، و من ازشون درخواست کردم، گفتم که من نماز خوندن بلد نیستم، کسی رو میشناسی که مثلا به من نماز خوندن یاد بده؟ که اون موقع خدا خیرش بده، یه نفر از ایران اومده بود، یکی از اقوام اومد و نماز خوندن رو به من یاد داد، و من به وسیله نماز و روزه و خواندن قرآن داشتم فرهنگ خودم از فرهنگ غلط به فرهنگی که خداوند در قرآن ترسیم کرده داشتم برمیگردوندم.
من اگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی، مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی. خیلی قیمت
گذاشتم، قیمتت
خیلی
بالاست، خود ارزون نفرو. واقعا خیلی سطحی فکر میکردم و اصلا راجب خیلی از مسائل فکر نمیکردم. و جالب بر اینه که خداوند به این سادگی اینو تو زندگی من گذاشت. ببین یه تولد دوباره بهت دادم بعد از 27 سال. و به قول خیلی از دوستام که مثلا راجب خوندن قرآن من میشنون و اینا، من بهشون میگم من این قرآن رو آسون به دست نیاوردم.
تویی که فانوس خاموش دل و با گل ترانه روشن میکنی، خونه تاریک سینه منو با همین بهانه روشن میکنی.
خب دوستان عزیز، خیلی متشکر از همراهیتون. ماه ماه رو به شما تقدیم میکنیم. مهمان داریم دکتر حسن اسدی، رزیدنت چشم. خب نزدیک میشیم به اذان مغرب و آیاتی از کلام الله مجید. خودت به چه آیاتی و چه سوری علاقه مندی و چی برامون میخونی؟
من با اجازتون آیه 59 سوره انعام رو تلاوت میکنم.
بسیار هم عالی، پس میشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح القيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
شهید محسن محمد باقری فروردین 1341 در تهران متولد شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. 19 خرداد 65 در مهران وقتی راننده آمبولانس بود و مجروحی را حمل می کرد، بر اثر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی شهید شد. یادش مانا. هدیه تلاوت امروز تقدیم شد به روح بزرگ شهید محسن محمد باقری. نفست گرم دکتر حسن عصبی عزیز، کیف کردیم. انشالله که همیشه در پناه قرآن، هم در رشته قرائت و علوم قرآنی و هم در علوم پزشکی و رشته تخصصی خودت موفق باشی. اگر صحبتی داری بگو، وگرنه که دعایی برامون بکن و آمینی بگیم و بعد خداحافظی بکنیم.
صحبت خیلی خاصی نیست، ولی امیدوارم که به برکت آیات قرآن و مخصوصاً عمل به قرآن انشالله شاید شرایط بهتری برای همه مردم انشالله باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از حضور شما، برای شما، برای همه همکاران ارجمندتون در مجموعه پزشکی، در تیم پزشکی، در تیم چشم پزشکی، که انشالله آیندت روشن باشه. آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم و انشالله که به زودی زود شما رو ببینیم در برنامه.
خیلی متشکرم.
ماه خدا، من به اجابت لحظه های غروبت ایمان دارم و می دانم تکرار اسماء الحسنا یعنی دعا، یعنی امید، یعنی اجابت. خدایا با نام های زیبایت در این هنگامه اذان صدایت می کنم، مرا اجابت بفرما.
پروردگارا، دلم را زان پس که در مسیر هدایت ره سپردی ملرزان.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا.
و از دریای بیکران رحمتت نصیب ده.
و هب لنا من لدنک رحمة،
که تو بسیار بخشنده.
الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن والي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
محمد رسول الله
أشهد أن